بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. سلام و درود به روی ماه شما دوستان خوب بیننده، برادران عزیز و گرانقدر، خواهران بزرگواری که شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید، اون هم برنامه زنده زمزم احکام. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید هر کجایی که هستید و خوشحالیم که الحمدلله خداوند متعال رحمت خودش رو برای ما داره نازل میکنه. الان که داشتم وارد استودیو میشدم نم نم بارون داشت میومد، پیش بینی شده که انشالله برف هم در شهر قم و حالا برخی از استانهای ایران عزیز اسلامیمون میباره. فکر میکنم برخی از شهرها و استانها هم الان داره برف میاد. انشالله که دلاتون به سفیدی برف باشه و هیچ وقت غم و غصه ای تو دلهای شما نباشه. و یک سلام ویژه هم خدمت بیننده‌های عزیزی که خارج از کشور هستند، در کشورها و قاره‌های مختلف شبکه جهانی ولایت و این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردند. برای شما هم بهترین‌ها رو آرزومندیم. اگر دوست دارید ببینید چطور میتونید با ما ارتباط داشته باشید، سوالات شرعی خودتون رو به ما برسونید، آقای خلیلی بعد از ثانیه‌هایی به شما نشون میدن که راه ارتباطی به چه شکل است. پیام کوتاهمون 301203 و همچنین شماره‌ای که از طریق فضای مجازی شما میتونید پیام بدید، سوالاتتون رو ارسال بکنید، انشالله پاسخ میدیم. تلفن ها هم زیرنویس میشه، یعنی میشه گفت سه راه ارتباطی برای عزیزان بیننده ما وجود داره برای ارسال و پرسیدن سوالات شرعی و احکامشون که انشالله موفق بشیم سوالات شما رو جواب بدیم، مثل برنامه های گذشته زمزم احکام که امروز هم در خدمت استاد عزیز و گرانقدرمون حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدپور عزیز هستیم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان و عزیزان و بینندگان ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، چه در کشور اسلامی ایران و چه در فراتر از این مرزها. امیدوارم که انشالله دلهاتون شاد باشه و امیدوارم که انشالله نور ولایت در دل همه ما و شما به تابد و تابیده باشه و اهل سعادت دنیا و آخرت باشیم
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزار. همین ابتدای برنامه بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. خواهرم بزرگوارمون سرکار خانم ادیب از هرات یه سوال نسبتا طولانی فرستادن که من سوالشون رو کامل میخونم و انشالله استاد پاسخ میدم. حضای وحیدپور گفتن که ما سه خواهر و سه برادر هستیم، پدرم سه سال میشه که فوت کردن خدا رحمتشون کنه و گفتن ازشون یک خانه چهار طبقه به ارث باقی مانده و مادرم خواهان این شدن که خانه به فروش رسد و هر کس به حق خود برسد، اما برادرانم میگن که ما به دخترها حق نمیدیم، پدر ما این خانه را برای ما ساخته است و دخترها حقی ندارن و پدرم وصیت‌نامه هم ندارن، فقط در زمان حیات خود گفتن که این خانه را از بچه هم و طبقه اول مهریه خانم هم هست. آیا حالا ما دخترها از این خانه حقی میبریم یا خیر؟
خب ببینید این که در مورد تقسیم ارث وصیتی باشه یا نباشه هیچ تفاوتی نمیکنه، چون تقسیم ارث قانون داره و تصریح آیات قرآنه و کاملا مشخصه. فقط این که مهریه ایشون بدهکار بوده، یعنی اینجا چند تا مسئله است. یکی بدهکاری مهریه ایشونه به همسرش. خب حالا باید ببینن چقدر مهریه بدهکار بوده، چی بوده، مثلا آیا فرض کنید سکه طلا بوده، پول بوده، حالا هر چی. باید ببینن اون مهریه چقدر بوده، چقدر
میشه. اون رو در واقع.
بله، اون بدهیه. اول اون رو خارج کنن. اگر به اندازه یک طبقه است، به اندازه یک طبقه است، خب میدن به مادرشون. حالا اگرم واقعا کمتر از یک طبقه باشه، چون پدرشون گفته است که یک طبقه رو به مادرتون بدید، یه مقدارش میشه مهریه، بقیهش میشه از ثلث میت بهش داده میشه که طبیعتاً کمتر از ثلث دیگه، کمتر از ثلث دیگه، یه چهار طبقه است دیگه. حالا چهار طبقه هم که باشه، خب یه مثلا فرض کنید که نیم طبقهش مهره، نیم طبقه میخوان اضافه بهش بدن که از ثلث کمتره. این مال این. نکته دوم این است که اینها میگن که خب دخترها سهم ندارن. چرا سهم ندارن؟ خب سهمی که عرض کردم که طبق آیات صریحه قرآن لذکر مثل حظ الانثیین، پسر دو برابر می‌بره، دخترم نصف اون رو می‌بره. پس قاعدتا باید به همین صورت باشه، باید تقسیم بشه و تقسیم هم اگر یکی از ورثه درخواست کرد حتما باید این کار انجام بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه ورثه با هم شریکن، تصرف اینها در این ساختمون هیچ کدوم نمی‌تونه بگه این طبقه مال ما، مال همه ورثه است، حتی مال دخترها. اگر یکی از این دخترها راضی نباشه، بقیه ورثه حق ندارن در اونجا نه نماز بخونن، نه وضو بگیرن، نه غسل بکنن، نه حتی تصرفات معمولی، ما در اونجا زندگی بکنه، میخواد بخوابه، میخواد بشینه، حتی این تصرفات هم نمیتونن بکنن. پس بنابراین باید اموال بعد از اینکه دینها، بدهیها داده شد، طبق قانون وصیت، ببخشید طبق قانون ارث تقسیم بشه. سهم دخترها رو باید تمام کمال بدن. مثلا ثلث دیگه وصیت نکرده ایشون، او دیگه متاسفانه چیزی است که محروم میمونه میت ازش، ولی بقیه رو طبق قانون ارث باید تقسیم.
این که برادرها گفتن دخترها چیزی حقی ندارن و این خونه مال پسرهاست، این حرف منطقی،
حرفی اصلا درست نیست، هیچ توجیه شرعی نداره.
درست. متاسفانه حالا کما بیش این مسئله پیش میاد، یعنی بعضی خانواده ها میبینیم که مثلا پسرها میگن نه دخترها هیچ حقی ندارن و نمیبرن، اما قانون اسلام و قانون ارث تمام حق و حقوق رو مشخص کرده. خب بریم سراغ سوال بعدی. عزیزی از آلمان پیام فرستادن، نگفتن اسم شریفشون رو، گفتن زمانی که وضو میگیریم آب از آرنجه ها روی پا میریزد، مسح پا مشکل پیدا نمیکنه؟
اگر کم باشه، به جوری باشه که شما وقتی با کف دست رو میخواد مسح کنید، رطوبت کف دستتون غلبه میکنه، مثلا یه قطره آب بوده فرض بفرمایید، غلبه میکنه، این اشکالی نداره. اما اگر نه، از دستتون، حالا یا از آرنج یا از بقیه دست، فرق نمیکنه، آب به اندازه ریخته روی پا که شما با رطوبت دستم بخواد بکشید، اون خیلی زیاده، اونو باید خشک بکنید. تازه یه کاری دیگه میشه کرد و اون این است که حالا همه روی پام که آب نریخته که، یه جاش یه قطره ریخته، خب شما که لزوم نداره تمام روی پا رو مسح بکنید، که میتونید از کنار اون اوریب که میدونن دیگه چه جوریه، یعنی از سر مثلا شست پا وقتی مسح میکنه به اون رطوبتی که میرسه اون از کنارش رد بشه، اوریبی مسح بکنه که دیگه روی اون آبم دست نکشه.
بعد سوال دومشون گفتن روی میز نماز میخونیم، میتونیم جلوی میز یه مانعی قرار بدیم برای کراهت رد شدن از جلوی نمازگزار؟
جلوی میز کسی رد میشه؟
آره، مثلا یه مانعی بذارن، یه بالشی.
خب اگر کسی جلوی نمازگزار رد بشه، مکروه انسان در اون مکان نماز بخونه، مگر اینکه یه حائلی باشه، ولو حائل کوچیکی که مرزی معین بکنه، حتی دارد که تو احکام داره، حتی یه چوبی، حتی یه عصایی اگر بگذاره، این رفع کراهت میکنه.
خب در واقع همین چیزو قرار بدن؟
بله،
همین یه مانعی قرار بدن.
بله، یه مانعی قرار بدن، رفع کراهت.
درست. خب آناصر از لبنان پیام فرستادن، گفتن که کسی به من مقداری پول داده برای یک کاری و بنده چندین بار درخواست را رد کردم، لکن بالاخره خودشان پول آوردن و صحبت از دین هم نبود در کار اصلا، بلکه به عنوان کمک. سوال این است که این پول دین است به گردن من یا خیر؟
خب خودشون میفرمان دین نبوده، کمک یعنی هدیه، وردن هدیه به ایشون بدن.
بله،
یا ایشون به دیگری بده، خیلی روشن نیست. مثلا
کسی به من مقداری پول داده برای یه کاری،
خب برای
بنده
کاری؟
چندین بار درخواست رو رد کردم.
خب برای یه کاری، یعنی ایشون وکیل بشه که یه کاری انجام بده. بله، اینه. خیلی روشن اینجوری... در هر صورت برای روشن بشه به چه عنوانی پولو دادن، چون هر بدبستونی باید یه عنوان داشته باشه. به چه عنوانی دادن؟ به ایشون دادن هدیه، خب ایشون میتونه قبول نکنه، تحویل نمیگیره. اگر دادن به عنوان اینکه ایشون بری از طرف اونها یه کاری انجام، مثلا یه چیزی بخریم شه وکالت، اونم میتونه قبول نکنه.
حالا که مثلا ایشون به اصرار داده، الان تکلیفی ایشون
واسه خود ایشون تحویل گرفته. آره. دیگه خود ایشون تحویل گرفته. به چه عنوانی تحویل گرفته؟ به عنوان هدیه تحویل گرفته که حلال استفاده کنه. اگر به عنوان وکالت، باید یه قراردادی باشه که چه کاری بر انجام، ایشون میگه که برای یه کاری بر اون کار انجام بده.
خب خیلی متشکرم. حالا آقا ناصر عزیزمون از لبنان، اگر خیلی صریح و شفاف اگر لازم بود بزرگواری بفرمایید، دوباره پیامشون رو بفرستن، سوالشون رو خیلی روشن برای ما بگن. اگر مشکل برطرف نشد، یعنی پاسخ سوالتون رو دریافت نکردید، میتونید مجددا سوال بپرسید و با دقت بیشتر سوال رو ارسال کنید، ما جواب میدیم. عزیز بیننده خودشون معرفی نکردن، 919 4 شماره پایینشون 3631 گفتم میخواستم بپرسم کسی که پول ربا گرفته است، آیا گناهش با ربا دهنده یکسان است یا تفاوت داره؟
ببینید، هم ربا گرفتن حرام، هم ربا دادن، این هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست، هر دو مرتکب گناه شدن. اما کسی که ربا رو میگیره، یعنی نزول میخوره، یعنی اون اضافه پول رو میخوره، قطعا اون گناهش از شخص ربا دهنده شدیدتره. بله، چون میدونید دیگه گناهان مختلفه. فرض بفرمایید به عنوان مثال میگم، غیبت، دروغ، تهمت، اینا مثلا گناه همه، ولی خب غیبت خیلی گناه شدیدتره، یعنی همه حرامن، مثلا بعضی حرامشون بالاتره، یعنی حرمت شدیدتری داره. اینجا هم همینطوره، اونم گناه، اونم گناه، ولی اونی که نزولو میگیره حرمت شدیدتره،
در واقع سود پول میگیره.
بله، سود پول میگیره. بله.
خب سال بعدی گفتن که حاج آقا میفرماید بدون وضو دست به قرآن نزنید، این آیه های قرآن را که پشت کارت های تبلیغات می نویسن و می زنن تمام زیر پا هست، این چه حکمی داره؟
خب اگر که ما می بینیم که زیر پاست، که عمدن نمیتونیم پاروش بگذاریم و حد که حرمت بکنیم یا دست بی وضو بهش بزنیم، اما یه وقت هست که نمی بینیم، حواسمون هم نیست، یه وقت می بینیم خدای نکرده مثلا فرض کنی یه چیزی آیه روش نوشته، یه روزنامه‌ای، کارتی، نمیدونم برگه‌ای، چیزی است، یه وقت می‌بینیم، هم وقت که دیدیم برداریم و احترامش بکنیم کنار بذاریم.
حالا جان، روزنامه‌هایی که مثلا گاهی منتشر میشه آیات قرآن توش، اسم خدا، اهل بیت توش هست، اینها چی؟ اینا مثلا بعضی استفاده می‌کنن برای شفا کردن، نمی‌دونم میندازن روش می‌شینن.
فحص و جستجو نمی‌خواد. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم شما اول روزنامه رو نگاه بکنید ببینید آیه داره، نداره، اسم خدایی، پیغمبری، امامی، اینه. فحص و جستجو نمی‌خواد. بنابراین می‌تونن بگن ان شاءالله نیست، چنین چیزی توش نیست، استفاده بکنن. ولی اگر یه وقت در حالی که استفاده میکردن اتفاقی برخوردن به یه آیه یا به اسماء مبارکه، اون وقت دیگه تکلیف پیدا میکنن، نباید دیگه استفاده بکنن.
بسیار عالی. بعد حالا اینکه من قالب روزنامه ها مثلا آیات قرآن اسامی اهل بیت توش هست، این کفایت نمیکنه به اینکه ما...
قالب روزنامه ها که همه صفحاتش نیست، مثلا صفحه اجتماعی داره، صفحه حوادث داره، مثلا صفحه سیاسی داره، یه صفحه هم شاید داشته باشه برای مطالب دینی و مذهبی، همش که نیست اینجوری که.
بسیار عالی. باز عزیز دیگه گفتن کسی که خودش نمیتونه روزه بگیره و برایش ضرر داره، یعنی اگر روزه بگیره مریض میشه، باید چیکار بکنه؟ توان مالی هم نداره کفاره بده، حکمش چیه؟
اگر که هم ماه رمضان عذر داره، یعنی روزه برای ضرر داره دیگه، هم 11 ماه دیگر سال، یعنی کل سال در حقیقت توان روزه گرفتن نداره، این دیگه روزه از گردنش برداشته است، قضای روزه هم از گردنش برداشته است، میمونه کفاره. منتها کفاره سبکه، من فکر نمی کنم این کفاره انقدری هزینه بردار باشه که کسی بگه من توانش رو ندارم. چرا؟ به خاطر اینکه 30 تاست، 30 تا 750 گرم شما مواد غذایی میخوای به فقیر بدی، حالا مواد غذایی ارزون بده، مشکلی نداره که ارزون ترین مواد غذایی شاید همین نونه، همین نون رو بده. فرض بفرمایید که حالا ما میگیم مثلا یک کیلو نون چنده مثلا 2000 تومان، شما برای هر روزتون یک کیلو نان به فقیر بدید، مثلا میشه 60 تومان. خب 60 تومان هم لازم نیست یه دفعه بدید، مثلا هر وقت داشتید فرض کنید دو روزشو سه روزشو به فقیر بدید به تدریج. اگر میتونن به تدریج کفاره رو بدن بدن، اگر بازم میگه نه ما باید همه گزینه‌ها رو بهش توجه بکنیم دیگه، اگر میگه نه خیر آقا من اصلا زندگیم خیلی لنگه، خیلی فلجم، 60 هزار تومان من بخوام مثلا این کفاره بدم نمیتونم، ولو تدریجی نمیتونم. اگر اینجوری باشه هر وقت توانستم، هر وقت توانستم، یا اینکه وصیت کنم از ثلث مال کفاره رو بپردازم،
یعنی بعد از اینکه از دنیا رفت.
بله
بله. بعد حالا این افراد این شکلی هر سالم در واقع باید بدن دیگه کفارهشون رو، کسی که مریض همیشگی مثلا.
بله دیگه، مریض همیشگی دیگه، مریض همیشه تا وقتی که اینشون توان گرفتن روزه رو ندارد، مریضه، مریض ساله، قضا نداره، خود گذرم نداره، ولی خب هر سال این کفاره رو داره.
جز بیننده 918 4 شماره پایانشون 1627 گفتن که آقای اسماعیلی جان خودت سوال منم بخون، ولی سوال شما به دست ما نرسیده عزیز دل، لطف فرمایید یه بار دیگه سوالتون رو بفرستید. چشم، سوال شما به دست ما رسید، حتما سوال شما رو هم میخونیم. گفتن که وقتی یک سوره را میخوانیم آیا اگر از صوت قاریان قرآن استفاده میکنیم، آیا زمزمه کردن آیات توسط ما لازم است، یا ما متن قرآن را با چشم دنبال کنیم کافی است؟
منظورشون یعنی تو جلسه قرآن؟
آره، مثلا حالا یا جلسه قرآن یا مثلا سی دی قاری رو گذاشتن،
یا سی دی یا پای مثلا تلویزیون نشستن شبکه قرآن داره پخش میکنه. ببینید قرآن فواید زیادی داره. خب یکیش این است که خودمون بخوانیم و قرائت کنیم، یعنی بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا یاسین، این یکیشه. یکیش این است که گوش کنیم، یکیش این است که نگاه کنیم. خب شما میتونید همه اینها رو با هم داشته باشید، یعنی وقتی قاری میخونه شما هم همراه او هم نگاه کنید به مصحف، یعنی ثواب گوش کردن رو میبرید، ثواب نگاه رو هم میبرید. النظر الى المصحف عباده، نگاه به قرآن مثل نگاه به کعبه، هم گوش میکنه هم میبینه هم بخواند خودش.
اگه همراهی کار بکنه سه تا ثواب
میبره. اگر نه فقط نشسته گوش میکنه یه ثواب میبره. اگر گوش میکنه و نگاه میکنه دنبال میکنه آیه رو،
نمیخونه
دو تا ثواب میبره. این دیگه بستگی داره، واجب نیست، میتونه ثواب های مختلف ببره.
درست. یه فهم میکنم کامل ترینش اینه که انسان هم گوش بکنه، هم با چشمش آیه قرآن رو ببینه و هم بخونه. دیگه هر سه تا ثواب رو در واقع
البته مرحله چهارم هم داره،
تدبر داره.
تدبر و توجه به معانی قرآن، اینم خودش یک ثواب ویژه داره.
بسیار عالی. خب عزیزانی شاید تازه به جمع ما اضافه شدن، برنامه زنده زمزم احکام رو ملاحظه می‌فرمایند، اینجا شبکه جهانی ولایت هست و ما پاسخگوی سوالات شرعی و احکام عزیزان هستیم. هر جای این عالم هستید میتونید برای ما پیام بدید یا تماس بگیرید، سوالات خودتون رو بپرسید. عزیزی گفتن که من وارد یک مغازه فلافل فروشی شدم و فلافل سفارش دادم. من یکی از قرص ها را خوردم، همون قرص های فلافل. آره. بعد توجه کردیم که یکی از فلافل ها غیر بهداشتی بوده و پس دادیم، ولی بابت یک قرص که خوردیم نگفتیم و حسابم نکردیم. آیا باید برم و حسابش را بدهم؟ چون من قصد بردنشان را داشتم ولی چون غیر بهداشتی بود نبردم.
در هر صورت حالا می بردن یا نمی بردن، این قرص فلافل اضافه‌ای که مصرف کردن رو باید پولش رو بپردازن. مال مردم تصرف کردن و مدیونه.
حالا اینکه گفتن اصلا غیر بهداشتی بوده، این دلیل نمیشه که
نه. در هر صورت غیر بهداشتی هم که باشه، مالیت داشت یا نداشت. سال غیر بهداشتی بوده اینجوری نبودش که به هیچ دردی نمیخورد، اصلا آشغال بود، بعد میختن دور. این نیستش که، مالیت داشته. حالا ممکنه ایشون نپسندیده به دلیلی. حالا غیر بهداشتی بودن هم خودتون میدونید دیگه، گاهی هم مثلا فرض کن بعضی هم تو خونه هاشو میخوان غذا درست کنن، شاید خیلی بهداشت رو رعایت نکنن، ولی این معناش این نیستش که مثلا اون نخودی که فلافل ازش درست میکنن، اون نخود رو مخاطب بریزه تو سطل زباله برداشته فلافل درست کرده. معلوم نیست اینجوری باشه که، مالیت داره.
در واقع مغازه‌ای هم بوده که مردم مراجعه میکردن و میخریدن.
وقتی مالیت داشته باشه، یعنی ارزش داشته باشه، باید بره اون ارزش رو بپردازه.
در واقع بدهکاره ایشون، حسابرسی کن و پس بده اون مبلغش رو. گفتن که آقای طالبی از تهران دعا کردن در حق ما که ازشون خیلی ممنونیم از این همه دعای خوب و لطف و مرحمتی که دارن. گفتن آیا وضو قبل از اذان نمیتوان گرفت برای نماز؟
وضویی که برای نماز میخوان بگیرن، یعنی با این قید که من وضو میگیرم که بعدن که اذان میشه برم مثلا مسجد باش نماز واجبم بخونم، یا حالا مسجدم نفرض کن تو خونه خودش مثلا مثال بزنیم، فرض کن که نیم ساعت به اذان صبح پا شده، توفیقی داشته، میگه حالا من وضو میگیرم برای اینکه نیم ساعت دیگه اذان صبح میشه من نماز صبح بخونم. این نمیشه، یعنی ایشون نیم ساعت به اذان صبح برای نماز شب وضو بگیره.
درست.
همون وضویی که برای نماز شب گرفته میتونه نماز صبح هم بخونه. ولی یه مورد است که استثناء شده، بهش میگن وضوء تهیئی. تهیئی یعنی آمادگی پیدا کردن. و اون چیه؟ دمدمای اذان.
درست.
دیدید که یا مساجد باز میشه دیگه؟ بله، اذان ظهر چه مسجدا باز میکنن؟ یه 10 دقیقه. یه ربع اذان باز میکنن. دیگه مردم میرن وضو میگیرن. بهش میگه الان داری وضو چی میگیری؟ میگه وضو میگیرم برام نمازمو بخونم. هنوزم اذان نشده. این اشکال نداره. این آقایون فقها میگن اشکال نداره. این وضوی تهیئیه، یعنی وضویی است که دیگه آماده میشه برای
نماز.
10 دقیقه، یه ربع، این حدودا قبل از وقت باشه اشکالی نداره.
خب سوال دومشون گفتن چرا تو شما پاسخ فرمودید با یه وضو میشه هم نماز ظهر خوند هم تا مغرب اگر اون وضو بمونه نماز مغرب؟
بله، قانونش این است که هر وضویی که شما بگیرید، حتی برای کارهای مستحبی، حتی یعنی صبح وضو میگیره برای اینکه با وضو بشه خونه بیاد بیرون، خیلی هم خوبه، میخواد بره سر کار با وضو باشه، همین وضو رو اگر نگه داری ظهر خاص باش نماز بخونه، با همین وضو میتونه نماز
و سوال سومشون گفتن در مورد باطل شدن عقد در صورت مرگ لطفا توضیح دهید.
عقد؟
آره.
کدام عقد آخه؟ فرق میکنه، این مختلفه. یه وقت است که عقد وکالته، من کسی رو وکیل کردم، این وکیل منه، من موکلم، او وکیله. وقتی من که او رو وکیل کردم بمیرم، خود به خود وکالت باطل میشه. وکالت یکی از چیزهایی است که، یکی از عقدهایی است که با مرگ باطل میشه. ولی خیلی از معاملات اینجوری نیست. مثلا اجاره، ما خیلی از این موارد داریم دیگه، صابخونه خونه‌شو اجاره داده به مستأجر، اتفاقا بین اون قرار داده اجاره که مثلا یک ساله بود، اتفاقا صابخونه مرد،
یا اجاره؟ مثلا مستأجر خدای نکرده،
یا مستأجر فرض کن چی میشه اجاره؟ هیچی، اجاره سر جاشه. نمیتونن ورثه یه صابخونه بیان به مستأجر بگن یالا برو بیرون، بابای ما مرد. خب مرده باشه، قرارداد تکیه، تا زمانی که قرارداد باقی است اجاره سر جای خودش باقی است. یا مستأجر بمیرد فرق نمیتونه، فرقی نمیکنه. نمیتونه صابخونه بیاد به بچهای مستأجر بگه خب دیگه مرد، اساستون برداری. نخه. پس بنابراین عقدها مختلفن.
حالا شاید ایشون منظورشون حالا از عقد هم عقد ازدواج باشه، با مرگ اتفاق میفته.
اگر منظورشون اینه عقد ازدواج باشه، خب طبیعتاً وقتی که یا شوهر از دنیا بره یا خانم از دنیا بره، خب دیگه زوجیتی نیست دیگه. یعنی یه نفره دیگه، زوج یعنی دو نفر. دیگه یه نفره. کجاست اون دیگه؟ مرد. شخصی که از دنیا رفت دیگه میشه جنازه. جنازه میشه چی؟ جنازه میشه مثل میز، مثل این میز میشه، مثل این دیوار میشه. دیگه زوجیتی باقی نیست. اون یه بحث دیگه است که بعضی از بینندگان عزیز ما هم قبلا پرسیدن و اون این است که آیا احکام همسری باقی میمونه؟ مثلا محرمیت باقی میمونه؟ حالا اونم ثمرش کجاست؟ ثمرش این است که اگر محرمیت باقی باشه، این شوهر بیاد مثلا خانم خودشو قسل بده.
آره دیگه، بحث قسل و کفن رو توی قبر گذاشتن
همین تمام میشه دیگه. وقتی لحد و چیدن دیگه تمام میشه. اینه. پس بنابراین عقد ازدواج طبیعی است که خود عقد تمام میشود، ولی آثارش، یعنی زوجیتی نیست، ولی آثارش که مثل محرمیت و اینها، بله، قسل دادن همسر توسط همسر، حالا چه خانم توسط شوهرش، چه مرد رو خانومش، اینو همه فقها میگن اشکال نداره. ما تو قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها هم داریم که امیرالمومنین سلام الله علیه قسل دادن ایشون رو. بله، این اندازش رو همه قبول دارن. منتها حالا این که غیر از مثلا قسل دادن، فرض بفرمایید اصلا کلن غیر این که قسم میده، کلن اون همسر محرمیتش باقی میمونه یا نه، این یه بحثیست که میان آقایون فقها.
خب حالا مثلا یه بحث مهمتری که هست اینه که ممکنه آقای خانومش از دنیا میره، بالاخره یک سری فیلم ها، یک سری عکس های ازشون باقی مونده، میتونه نگاه کنه.
این همینه، این تفاوت فتوا اینجا ثمر میده که بعضی از آقایون میگن که نه دیگه آثار زوجیتم از بین رفت، تمام شد، چون از دنیا رفت دیگه موضوعی نیست، تمام شده. پس بنابراین اون وقت این عکس‌ها رو بخواد ببینه، عکس‌های مثلا بی حجاب و اینها رو، چون دیگه نمیتونه بگه زنمه، همسرمه، همسرش نیستش دیگه، همسرش بود. من اینجوری مثال بزنم برای شما، اگر یه کسی خدایی نکرده طلاق بینشون واقع بشه و خانم خودش رو طلاق بده، جدا میشن، آیا میتونه عکس‌های بی حجاب یا فیلم‌های مثلا خصوصی قبل از طلاق رو ببینه؟ میگن نه دیگه. چرا؟ چون این خانم الان نامحرمه به شما. اونجا وقتی که زن میمیرد، اونم بعضی از آقایون مراجع میگه فرق نمیکنه
با طلاق، به خاطر اینکه واقعا یه بحث جدایی اتفاق میفته.
درسته، جدایی شرعیه.
آره، نامحرم میشن.
درسته، درسته. ولی مرگ هم اون آقایون میگن جدایی تکوینیه، یعنی ما بخوایم یا نخوایم مثلا دست کسی نیست دیگه، تمام شد. تمام شد. البته عرض کردم این فتوای همه نیست.
درست. بسیار خیلی ممنون و متشکرم و تشکر میکنم از عزیزان بیننده ای که لطف میکنن سوالات میپرسن و هم خودشون بالاخره پاسخ سوالشون رو دریافت میکنن، هم باعث میشن دیگران مسائل شرعی و احکامشون رو یاد بگیرن. بریم سراغ تلفن ها. آقا بهروز از بابل پشت خط هستن. آقا بهروز سلام به شما.
با عرض سلام.
خیلی متشکرم. آقای خطات که این مقدار صدا رو لطف کنید تقویت کنید، بفرمایید.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت مجری عزیز، کارشناس محترم و بینندگان گرامی.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید.
سلامت باشین شما. حاج آقا سوال بنده این بود که ما وقتی در یک دیدگاه کلی، یک نگاه کلی به اسلام می‌نگریم، می‌بینیم که متوجه میشیم که اقامه برخی اجزای اسلام مثلا مثل احکام منوط به اقامه برخی دیگر از اجزای اونه. یعنی چی؟ مثلا که هر جزء اسلام به اعتبار اقامه کل آن را متناسب با اجزای دیگرش تشریع شده، خب مشخصه و طبعاً هنگامی سودمند و قابل اقامه است که اجزای مرتبط با اون خب اقامه شده باشه، درسته؟ و در خب ما می‌بینیم که یعنی مثلا می‌دونیم که مهمترین جزء از اجزای اقامه اسلام زعامت خلیفه خداوند و مسلمین که خب امروز حقیقتا واقع نشده دیگه، اما مجریان دیگری خب غیر امام مهدی علیه السلام در حال اقامه احکام اون هستن، حالا هرچند به طور ناقص و غیره، که البته مفاس اصولی هم هست در مفاس الفاظ عبادات.
اگر سوالتون در حیطه محدودی سوالات شرعی و احکام هست.
بله چرا میدونیم شد
کوتاه بفهمه چون عزیزان پشت خط هم.
بله سوال بنده این بود که مثلا چون ثمره ای داره این بحث که ما اسلام رو چطور میدونیم، یعنی وقتی میگیم اسلام داریم منظور ما از اسلام اسلامیه که با تمامی اجزا و شرایط تامش اقام شده یا به طور ناقص هم اجرا شده و این یک مبحث اصولی است. حالا سوال بنده این بود مثلا تو آثار این بحث مثلا تو بحث مرتد ما میگیم که خب کسایی که از اسلام خارج میشن خب مرتد شمرده میشن، حالا چه فطری باشن چه ملی باشن.
بله
و خب بحث اینه که مثلا کشتن مرتد حالا به این عنوانی که مرتده، خب بعضا فقها میگن پیش از استتابه، بعضا میگن پس از استتابه، ولی خب یه قولی هم هست که میگن بس به صلاح دید خلیفه خدا.
آقا بهروز جان ما فرصتون محدوده، شما سوال شرعیتون رو بپرسید. سوال شرعیتون الان بپرسید.
نه سوال من این است که خب ما چه زمانی جایز به کشتن مرتد هستیم؟ آیا با بصر صلاح دید خلیفه خداوند بر زمین که مثلا حضرت علامه مسعود هاشمی خراسانی هم به این اشاره فرمودن؟
بسیار خیلی متشکرم.
سلامت باشین، خواهش
می‌کنم. ممنونم، متشکرم. حالا ان شاءالله استاد توضیح میدن. فقط بزرگواری بفهمید عزیزان، ما بحثمون مباحث احکام، مباحث شرعی و احکام هست. اگر مختصر مفید بپرسن که بتونیم ما تلفن‌ها و سوالات بیشتری رو جواب بدیم. آقای حسینی از فارس از بیننده بعدی ما هستن. سلام به شما آقای حسینی.
سلام، وقت بخیر، خسته نباشید، خدمت شما و بینندگان محترم. می‌خواستم بدونم که ما دامدار هستیم، مثلا وقتی که میریم داخل حیوانات مثلا ما اگر لباسمون یا جای از بدنمون که کوتی بشه نمازمون صحیح هست یا باطله؟
منظورتون همین گوسفند و بز و اینها هست دیگه؟
بله همین گوسفند و بز و همین چیز.
درست، بسیار خوب، چشم، انشالله جواب میدیم. آقای حسینی منتظر باشید. آقای محمدی از لرستان بیننده بعدی ما هستن. آقای محمدی سلام به شما. آقای محمدی.
بله.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمید آقا جون.
الان داخل استودیو هستم.
بله بفرمید. ظاهراً تلفن آقای محمدی قطع شد. خب بریم تا فرمانی بخش رو کوتاه ببینیم، برگردیم پاسخ سوالات این عزیزان رو خواهیم داد.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله. محمد رسول
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. خب با نام امیر مؤمنان اسدالله القالب علی ابن ابی طالب برنامه رو مزین کردیم. آقای بهروز عزیزمون و آقای حسینی دو بزرگواری بودن که سوال مطرح کردن. استاد آقای بهروز خب تقریبا سوالشون مفصل هم شد، از بابل تماس گرفته بودن، حالا یه سری مباحث اصولی اینا رو مطرح کردن، اما لب کلام خلاصه این بود که چه زمانی جایز هستیم که انسان مرتد رو حالا مثلا بکشیم.
ظاهرا ایشون میخواستن بگن که حکم ارتداد رو باید امام معصوم اجرا کنه، این حرفشون بود.
حالا دستورش مثلا از امام معصوم حداقل باشه،
دستورش اینه. ببینید این بحث مفصلی است که از دیرباز میان فقها بوده، نه اینکه ما تصور کنیم حالا یه چیز جدیدی الان مثلا مطرح شده، نه، مطلبی است که میان فقها مطرح بوده و در حوزه‌های علمیه و در درس‌ها و بحث‌های خارجی، اونم فقط نه مخصوص ارتداد، کلاً اجرای حدود آیا در زمان غیبت حضرت بقیت الله ارواح نافدا باید بشود یا نشود. خب اینو کی باید جواب بده؟ کسی که بره سراغ آیات و روایات. یعنی اینم باز من نمیتونم من بگم بله بشود، یا مثلا آقای اسماعیلی بگه نشود، یا اون بگه نه، اینا نیست. بحث تخصصیه، تخصصش هم مال باز فقیه مجتهده که بتونه اون چیزی که فقهای ما از آیات و روایات و از ادله استنباط کردن و به حق هم هست، واقعیت هم همینه، این است که حدود در زمان غیبت حضرت بقیت الله ارواح نافذه تعطیل نمی شود. یعنی اسلام راضی نیست به این که این حدود تعطیل بشه، هیچگاه اسلام راضی نیست. البته حالا حدود هم مختلفه، فرق نمی کنه. میخواد فرض کنید حد زنا باشه، حد سرقت باشه، نمیدونم حد عرض میشود هم جنس بازی باشه، یا چیزی مربوط به ارتداد، هیچ فرقی نمیکنه. این که ما بخوایم یه شبهه‌ای بکنیم، این شبهات مطرح شده و جوابش هم داده شده، ادله داریم. ببینید ما آیه داریم راجع به ارتداد، و من یرتد منکم عن دینه، این آیه است. حالا این که مقداری که تو ذهن من هست، من روایات هم که الا ماشاءالله فراوان داریم در باب ارتداد که حکمش هم مشخص شده، هیچ کدوم هم مقید نکرده به زمان حضور امام معصوم اصلا مقید. اگه اونجا مقید شده باشه همون حرف رو باید جایی دیگه هم شما بزنید. یعنی بفرمایید که خیلی هر کس دزدی کرد دیگه دزدی کرده دیگه، آزاده، انشالله بزنیم برای زمان امام زمان.
اصلا اتفاق این زیر سوال میره بحث بله. دین بله. که اگر امام در پرده غیبت باشه
چه اشکالات بزرگی. معناش این است که ببینید آیه رو ملاحظه بفرمایید که بله و من بله ببخشید من معذرت میخوام و من یرتدید
و من یرتدید
بله. منکم عن دینه فیموت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این آیه مربوط به ارتداده، منتها حد ارتداد چیه تو این آیه نگفته که مجازات ارتداد چیه. مجازات ارتداد تو روایات گفته و قیدی هم نداره. حالا این نکته که جناب عالی فرمودین من تکمیل بکنم چون این خوبه، بحث خوبی است واقعا بینندگان ما بدونن. ببینید اسلام دین جهانی یک، یعنی محدودیت جغرافیایی نداره، و دین آخره و پایانی است تا آخر دنیا،
یعنی زمان خاصم نداره. و شما تو این وسطه میاد حذفش میکنید، میگید الان ما این دین رو جمعش بکنیم. خب چی بوده؟ زمان معصوم. بعد حالا 5000 سال اگر امام زمان نبود، این 5000 سال شما صرف نظر کن بذار کنار، بعد امام زمان اومد چی میشه؟ بله میشه اسلام. قبلش هم که اسلام بوده، این وسطه چی چیه؟ این وسطه چی چیه؟ اسلام تعطیله؟ اسلام دین جامعه، همه چیز داره، حدود هم داره، باید حد جاری بشه که نمیشه که خب در میان جامعه این جنایات اتفاق بیفته بعد هم بگیم نخه. شما اگر در باید ارتدانی حرف بزنید باید تو بقیه موارد هم همین رو بگید دیگه.
درست.
یعنی شما بگید خیلی خوب، حد زانی رو کی باید جاری کنه؟ این باید باشه انشالله امام زمان، هیچی. پس بنابرای هرچی مخواد اتفاق بیفته، اینا بحث شده و همش بر اساس آیات و روایات عرشت پاسخ داده شده و نتیجهش این شده که فقهای ما استفاده کردن از منابع دست اول و اصیل که اجرای حدود از جمله مسئله ارتداد در زمان غیبت امام زمان علیه السلام هم جاریه.
درست. در واقع اون کسی هم که این دستور رو میده و این حکم رو میده کسیست که نائب عام امام زمان هستی، همون فقیه جامع الشرائطی که در واقع
ببینید ما یه عده‌ای داریم که بهشون میگیم محدور الدم. یکیش مثلا کیه؟ کسی که به پیامبر عظیم شأن اسلام دشنام بدهد، صاب النبی یا صاب الائمه. خب بفرمایید این حکم مخصوص زمان ائمه است یا نه؟ مال همیشه است، مال همیشه است. دلیلی نداریم که بیاد شما مقیدش کنید که برای همون زمان. اینه مثلا فرض بفرمایید که موارد دیگه هم داریم دیگه، حالا اینا بحثا همه شده دیگه. اینم یکیشه، مرتد هم یکیشه.
بسیار خیلی متشکرم. ان شاءالله آقا بهروز پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. آقای حسینی از فارس که شغل خیلی پرزحمت دامداری هم دارن و اون فضولات حیوانات مثل حالا بیشتر بزوگوسفند و اینها مد نظرشون بود، اینها اگر مثلا اون کود حیوانی به بدنشون اصابت بکنه بس نماز مشکل پیدا میکنه برای لباس؟
مشکل نداره، پاکه، چون حیوانی است که حلال گوشته. فضولات حیوانات حلال گوش مثل مرغ و مثل گوسفند و مثل بز و مثل نمیدونم گاو و عرض میشود که اینها پاکه. حالا به لباس هم اگر مالیده بشه اصابت بکنه، لباس بله، لباس تمیز نیست ولی پاک است، نماز صحیحه. بله انسانی که میخواد نماز بخونه و میخواد با خدای خودش صحبت بکنه بهترین لباس ها رو بپوشه، این یه بحث دیگه است. مسجد میخواد شما برید، خذوا زینتکم عند کل مسجد، خودشون رو زینت کنید و برید، این استحبابه نه وجوب. ولی یه نکته رو من خودم اضافه بکنم و اون این است که چون عرض میشود این عزیزان چوپان سگ هم همراهشونه، اینو بله اینو باید توجه بکنن که سگ نجس العینه. دو تا مشکل داره، یکی این که اگر رطوبت حیوان یا بزاق حیوان یا مثلا حیوان عرق کرده یا دست شما عرق کرده به سگ بخوره، این نجسه، این مانع نمازتونه. دوم هم این که اگر مویی از سگ که حرام گوشت است به لباس شما باشه، اونم برای نمازتون اشکال ایجاد میکنه.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. آقای آشتی از اصفهان گفتن آیا ماندن بر تقلید از میت جایز است؟ مقلد مرحوم آقای بهجت رحمت الله علیه هستن.
این که بقای بر تقلید جایز باشه همه میگن جایزه، منتها یه نکته است که این مورد توجه باید قرار بگیره و اون نکته این است که خب حالا همه میگن جایزه، خب پس من برم باقی باشم؟ بله جناب عالی میخواد باقی باشید، مثال میزنم. بله. شما میخواد باقی بر تقلید مرحوم آیت الله بهجت باشید، ولی این سوال مطرح میشه که در چه مقدار از اون فتاوا میتونم باقی باشم؟ این مورد اختلافه و این پاسخ رو کی باید به شما بده؟ مجتهد زنده ای که در میان مجتهدین زنده به نظر شما اعلم باشه. یک، اگر نشود برید سراغ اونی که احتمال اعلمیت میدید، اگر نشود برید سراغ یکی از اونهایی که مساوی هستن، این جواب رو بگیرید. خب من مثال میزنم، بعضی از آقایان فقها میگن که شما میخواد باقی باشید بر تقلید میت، اب نداره باشید، منتها در همه اعمال، یعنی حتی اگر تا حالا حج هم نرفتید الان میخوای حج برید، میتونی به فتاوای همون شخص مجتهد میت عمل بکنید. بعضی میگن نه، فقط در اون چه که تا به حال عمل کرده اید. خب خیلی فرق میکنه. مثلا الان ما داریم چند تن از آقایونن، مثلا مثل فرض کنید مقام رهبری حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله مکارم، اینا میفرمان حضرت آیت الله وحید، فکر میکنم ایشون هم اینطور میگن، در تمام اعمال شما میتونید باقی باشید. خب تفاوت میکنه. خب پس این ببینید اصل این که من باقی باشم، خب باقی باشید، اینو همه میگن آخه، این اختلافی نیست. چیزی که اختلافی نیست دیگه من لازم نیست برم سوال بکنم، همه میگن. منتها چون این محدوده باقی موندن متفاوته، اینو باید برم از فتوای فقهای زنده بگیرم
که بعضی وقتا میگن حالا به اون چیزایی که در زمان حیاتشون عمل کردید انجام دادی.
بله. همین دیگه عمل کردید.
ولی استاد نکته دیگه هم هست که بعضی مثلا میگن که بعضی از مراجع میگن اگر اون مجتهدی که از دنیا رفته اعلم بوده باشه،
اینم بازی خودشه.
آره اینم یه بحثه.
مثلا مقام رهبری میفرماین که لزومی نداره، حتی اگر مجتهدی که از دنیا رفته، مثلا ایشون میگه که من از آقای بهجت تقلید میکردم، مرحوم آقای بهجت هم به نظر خودم اعلم بوده. خب الان اگر ایشون رجوع بکنه به نظر رهبری، ایشون میگن که خوب است باقی بمونید، واجب نیست. ولی دیگران میگن نه، اگر مرجع تقلید شخصی که از دنیا رفته میت اعلم بوده به نظر شما و کماکان اعلم است از زنده ها، واجب است شما باقی بمونید.
آره این نکات دقیق و ریزی است که باید حالا یک به یک در مورد اونها صحبت بشه و بحث بشه. آقای طالبی از تهران استاد پرسیدن اینکه هنگام وضو برای مسح سر با دست دیگر روی سر میگذاریم که موها را جدا کنیم اشکال ندارد خیس باشه مقداری از سر با دست چپ مثلا؟
خب.
مثلا با دست چپ موها رو بزنن دو. کنار با دست راست مسح بکشن.
خب اگر با دست چپ که میان موها رو بزنن کنار، همون جایی که از مو خیس شده همونو میخواد مسح بکنید نمیشه، چون باید جای مسح سر خشک باشه خب که رطوبت دست ما اثر کنه. من با دست چپم موهای سرمو اینور اونور میکنم خیس میشه، بعدم دست راستم میکشم روش، وقت رطوبت دست من غلبه نمیکنه. این اگر باشه اشکال داره، ولی نه، فرض کنید با دست چپم که موها رو این طرف اون طرف میکنم، یه جایی از سر من خشکه، خلاصه همون جای خشکو من مسح کنم کافی.
اصلا لازمه که موها رو اینور اونور کردن من حالا برای مردان مثلا؟
نه خیر، فقط عده‌ای هستن از خانم ها، البته مردان ممکنه، حالا عرض میکنم خانم ها هستن که اونا باید بله موهای خودشون رو جابجا بکنن. اونا کیان؟ کسانی که موی بلند دارن و این موهای بلند رو از اطرافشون جمع کردن آوردن
روی
سرشون قرار دادن. در حقیقت اینا موهای روی سر نیست، روی اون نمیتونه مسح کنه، اونو یا باید باز کنه یا نه باید فرق سرشو تو مسح بکنه. مردم گاهی هستن، بعضی اصلا موهای بلند دارن، این موهای بلندو جمع کرده مثلا اونم هم.
آها معمولا جمع میکنم پشت سر، خیلی روی سرم مثلا کمتر.
روی سر اگر جمع نشده باشه اشکال نداره.
خب خیلی عالی. عرض کنم که آقای تاج الدین از تاجیکستان برای اون پیام فرستادند و سلام فرستادن خدمت شما.
و علیه السلام.
بعد گفتن که آیا یکی از جاهایی که نماز را به هم میتوان زد نجات انسانی که غرق میشود هست؟
قطعا نمیتونه. بله، اگر شما جایی ببینید که ضرری داره به دیگری وارد میشه، این که دیگه خیلی مهمه، ضرر مهمی به دیگری. شما تو خونه خودتون هستید، الان زمستونه، فرض کنید بخاری هم دارید تو خونه خودتون، بچه کوچیک دارید، اگر واقعا دیدی که بچه کوچیک داره میره دستشو به بخاری بزنه تا این اندازه دستش میسوزه، من باید نمازم بشکنم برم اونجا بچه رو از بخاری دورش کنم، چه رسد به این که کس داره غرق میشه؟ بله باید نماز حتما.
بعد حالا فرقی نمیکنه اون آدمی که داره غرق میشه کی باشه، مثلا یه کسی دشمن اهل بیت باشه، ما میتونیم؟
نه، ما یه اصطلاحی داریم میگیم نفس محترمه، یعنی انسانهایی که جانشون از نظر شرعی دارای احترام، دارای حرمت. همثال این هم یه بحثی های اسماعیلی، خودتون میدونید ما هیچ ابایی نداریم که احکام شرعی رو میگیم. بعضیا از افرادی که تو دنیا تزشون با تز ما نمیسازه، خب حتما ما رو مسخره میکنن دیگه. نه. میگن که ای بابا پس شما حقوق انسانها رو چی کار میکنید؟ ببینید ما حرفامون رو بر اساس ملاکهای مکتب خودمون میگیم. شما پذیرفتی مسلمانی، اسلام این رو به من میگه. اسلام به من میگه که آقا هر جانی و هر نفسی
محترم نیست.
مثل که یک کافر حربی، شما درباره کافر حربی چی میگید؟ یک کافر حربی یعنی کافری که با جنگ با اسلام به سر میبرد، یعنی در مقابل اسلام خب اسلحه کشیده. اسلام میگه این جانش و نفسش احترامی نداره. خیلی خوب، پس بنابراین چی میشه اون وقت؟ هیچ، من چه وظیفه‌ای دارم اونجا؟ من وظیفه ندارم که. حالا همینا که ما میگیم، وقت میگه ای بابا پس حقوق مثلا انسان‌ها چه میشه؟
صداشون بلند میشه، حقوق بشر و فلان.
بله، ما کار به اونا نداریم واقعا، ما طبق ملاک‌های خودمون حرف میزنیم.
درست، بسیار عالی. عرض کنم که بریم سراغ سوال بعدی. آقا وحید از اهواز گفتن بنده چند سال پیش گوسفندی نذر کردم ولی نتوانستم نذرم را ادا کنم. الان اگر بخواهم نذرم را ادا بکنم باید تمام گوسفند را بیرون بدهم یا میتوانم بخشی از آن را برای مصرف خودم بگذارم؟ ضمناً وضعیت مالی خوبی هم ندارم و اینکه حتما باید خونریزی در محل خودم، منظور حالا ذبح اون گوسفند منظورشه، یا جایی که خریداری میکنیم باید ذبح بکنیم.
خب ببینید، همه این نکات برمیگرده به اینکه نظرشون چه جوری بوده. اگر ایشون نظرشون به نیت تو دل بوده، تکلیف ندارن اصلا، تو دلش اینجوری نیت کرده، اصلا به زبانم نگفت، یا اگرم به زبان گفته اون جمله لازم رو به زبان نیاورده، مثلا اینکه برای خداست، بر عهده من، اگر حاجتم برآورده شد مثلا گوسفند ذبح بکنم. پس تا اینجا یه قدم پیش رفتیم که اگر بر زبان جاری کرده اون جمله صحیح را، این نظر صحیح شرعیه. دو، خب چی گفته تو نظرش؟ زمان معین کرده؟ مثلا گفته است که این گوسفند را، مثال میزنم، روز تاسوعا ذبح میکنم. اتفاقا روز تاسوعایی که گذشت، همین سالی که گذشت مثلا، این امکان مالی براش نبود، تکلیف نداره. چون ایشون نگفته الان که زمان
ذبحش رو نگفته،
زمان ذبح کی بوده. اما یه وقت زمان تعیین نمیکنه، میگه هر وقت حاجتم برآورده شد ان شاء الله گوسفند ذبح میکنم. خب الان نمیتونه ایشون، صبر میکنه در آینده ان شاء الله.
یعنی اگه این زمان یه سال مشخص، روز مشخص بوده باشه و نتونسته،
تکلیف
نداره. اما اگه نه، گفته این کار انجام میدم، زمان نگذاشته،
آخر عمرش هر وقت تونست این کار انجام بده. بعد اینکه گفتن نصفشو بردارم یا نه، اونم باز بستگی به نظرش داره. اگر نظر کرده گوسفندی را ذبح خواهم کرد که نصف اون را به فقرا خواهم داد مثلا، خب نصفش به فقرا بده، نصفش خودش برداره. اگر نه، گفته گوسفندی ذبح میکنم که به فقرا بدم، همشو باید به فقرا.
اون محل ذبح چی؟
محل ذبح هم اگر تعیین کرده تو نظرش، گفته تو خونمون، تابع همون نظره. اگر هم تعیین نکرده، نه فرقی نمیکنه، میخواد همون جایی که گوسفندو میخره ذبح بکنه. چون الان هم که میدونید، نمیدونم حالا ایشون از کجاست، چه جوری موقعیتش الان، خونه های آپارتمانی که اصلا میتونن گوسفند بیان ذبح بکنن اینها. ولی خب اگر آدم بتونه تو خونه خودش این کارو بکنه، برای دفع بلا خیلی موثره.
اصلا اصولا در مورد نذر، مثلا اگر هم نم تو اون بحث استجابتش تفاوتی داره یا نه، مثلا اون نذر نذر شرعی باشه یا نه همینجوری نذری کرده باشه، تو بحث استجابت
نه فرقی
تفاوت داره.
تفاوتش تو اون تکلیفه که بر عهده یاره. والا اگر من اصلا به زبانم جاری نکنم، تکلیف ندارم، ولی اگر اومدم گوسفند رو ذبح کردم، خلاصه اون کار خوب، اون کار مطلوب انجام شده.
نه، من اون ثمر و نتیجهش میخوام بگم، فرق میکنه تو ثمر و نتیجه؟
نه خیلی نه،
مثلا اگه من نظر شرعی بکنم ممکنه است حاجتمو بگیرم، ولی اگه غیر شرعی باشه ممکنه حاجت.
نه اصلا اینجوری نیست، فقط یه تکلیف میاد، یعنی محکم ترش میکنه. یعنی خدای من اینقدر متعهدم پاش وایسادم که حاجت منو بدی، حتما این کارو میکنم. ولی اگر نظر شرعی نباشه دیگه تعهدی نمیاره.
درست. خب عرض کنم که خواهر بزرگوارمون معصومه خانم سرافراز از اصفهان گفتن آیا خواندن نماز روبروی بخاری حکم خواندن نماز در برابر آتش رو داره و مکروهه؟
بله، اینو یه وقت عرض کردیم تو فتاوا، هم رفتیم نگاه کردیم، بخاری و شعله داره، آتش دیگه، شعله داره قشنگ. شما نگاه میکنی شعله مثلا آبی رنگ داره، این آتش دیگه. آتش که لزومی نداره حتما عرض میشود که هیزم باشه، که قدیم هیزم بوده مثلا آتش، فرقی نمیکنه که آتش است مقابل شعله آتش، ولی مکروه.
گفتن که پدرم در قید حیات میباشد و تقسیمات مال خود را چنین نموده است که 4 حصه، حالا اینجوری که نوشتن، از مالش را به فرزندان پسرش داده است و 1 حصه را به فرزندهای دخترش داده است. از نظر شما آیا این کار درست است از لحاظ شرعی؟ امیر حسین از افغانستان. پدرشون هم زنده.
خب اگر زنده است و بالغ است و عاقل است و هوشیار است و دارای اختیار تقسیم کرده، تحویلشون داده، این میشه بخشش. خب بخشش دیگه دست خودش، ولو اینکه یک کار اشتباهیشون کرده با کمال
عدالت رو برقرار.
بله ببینید، با کمال عذرخواهی اینو عرض میکنم که این کارو نکنیم. تو روایات داره اصلا که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ناراحت شدن از این کار که کسی اومده بود به این صورت. خب اومدی شما این تقسیمی کردی، خب درسته، میگی مال خودم، من دلم میخواد به پسرا بیشتر بدم، به دختره میخوام کمتر بدم، 4 حصه داده به پسرا مثلا. حال البته نمیدونیم پسرا چقدر بودن، ممکنه تعدادشون زیاد بوده. در هر صورت یه کاری بکنه که بین اونها کینه ایجاد نشه، اینو گفتن، نزا نشه، کینه نشه، چون گاهی این باعث میشه که اینا یک عمر با هم قهر باشن، جدا باشن، کینه داشته باشن، یه جوری باشه که منجر به این نشه. ولی خب بخششه دیگه، تحویلشون داده، هیچ اشکال نداره.
و اگرم وصیت کرده باشه که شما فرمودید توی اون سال قبلیه، مثلا این رو الان گفته اما وصیت کرده برای بعد از مرگه.
اگر وصیت کردی به اندازه ثلثش اختیار داره، ولی یک سوم، ولی دو سوم باید طبق قانون ارث تقسیم بشه.
سهر خانم از مشهد گفتن که اگر پدری مریض باشد دخترش پدر رو حمام بکنه اشکال داره چون مادر هم مریضه.
خب اینو داشتیم تو همین برنامه قبلمون توضیح دادیم این رو که دختر ببرد یا پسر ببرد یا پرستار فرق نمیکنه، چون وقتی میخواد حمام ببره درسته که بدن پدر رو که میتونه نگاه بکنه اشکال نداره، ولی اندام تناسلی نمیشه.
حالا لباس حمامی که میپوشن اینها هم کفایت میکنه.
بله واقعا اگر به اندازه که بپوشونه همون اندام رو کفایت میکنه که نگاهی به اندام نخوره اشکالی نداره. حالا بقیه بدن رو هم که نگاه هم بکنه، حالا چه پسر باشه دخترش باشه دختر محرمشه اشکالی نداره. بله این مانعی نداره.
آقای جنانی از شوش هم سلام فرستادن و تشکر کردن، گفتن آیا اگر آب در جایی مثلا دستشویی چکه میکنه و به جایی از بدن قطره کوچیکی برسد چه حکمی داره؟
پاک پاک. به چه دلیلی بگیم نجسه؟ چون آب داره از کجا چکه میکنه؟ از کجا منظورشه؟
حالا مثلا مثال میزنیم، چون گاهی من دیدم تو برخی از دستشویی ها مثلا از فلاش تانک داره چکه آب میریزه به کف دستشویی میخوره میپاشه به بدن آدم.
فلاش تانک آب چیز دیگه، آب چیه؟ لوله است. آب شهر متصل به لوله است. بنابراین مثلا اینکه از فرض کن که شیر خیلی صفر نیست، نش داره. مثلا شیر همینه. خب یه قطرات میریزه به کف زمین بعدم به شما برمیگرده. این پاک. این اشکال نداره. بله. یه وقت است که شما هست تو آپارتمان‌ها گاهی اینجوری هست که از طبقه بالا، یعنی از سرویس بهداشتی طبقه بالا که بالا سره نش کرده از کفش خب چکه میکند. وقتی شما تو دستشویی خودتون نشستی تو سرویس بهداشتی از سقف داره چکه میکنه. بله اگر شما یقین داری که این واقعا از فاضلا بشه، بله نجسه. همونم اگر یقین نداری اشکال نداره. همونم یقین نداری چه میدونی چیه، واقعا داره چکه میکنه چه میدونی چیه. اگر نمیدونی پاکه. اگر یقین داری نه از فاضلا به بالاست داره چکه میکنه و مثلا به لباس من یا به بدن من رسید، بله اون نجسه.
خب یه سوال دیگه هم خیلی سریع بپرسم، گفتن آیا گرایش از شیعه به سنی ارتداد است؟
نه.
آقای تعقبی از ایلام
نه 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 نه. ارتداد معنای خاص داره خودش. ارتداد یعنی کسی از اسلام برگردد. اصلا ارتداد یعنی برگشتن، از اسلام برگردد. یعنی یا منکر خدا میشه، یا منکر رسول خدا میشه، یا منکر معاد میشه، یا منکر قرآن میشه، یا یکی از احکام ضروری دین. مثلا میگه من نماز رو قبول ندارم. نماز جز ضروریات دینه، همه قبول دارن. یا میگه من روزه رو قبول ندارم.
دلوقتي.
ولی یه کسیش میگه نه خیر، من مثلا میگم من خلافت بلا فصل امیرالمومنین سلام الله علیه را قبول ندارم. امیرالمومنین به عنوان خلیفه چهارم قبول دارن، ولی بلا فصل بعد از پیغمبر میگه قبول ندارم. نه، این ارتداد حساب نمیشه، پاکه و همون احکام مسلمان ها را هم داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد وحیدپور و از تک تک شما دوستان خوب بیننده هم ممنون و سپاسگزارم. یه سری سوالام باقی مون، اگر آقای علوی عزیز زحمت بکشن این سوالا رو نگه دارن برای هفته آینده که دوستان دیگه هستن اون سوالها اونجا مطرح بشه و دوستان خوبمون پاسخ سوالاتشون رو دریافت بکنن. تشکر میکنم از این همه لطف و عنایت و مرحمتی که داشتید. خیلی از دوستانم تشکر کردن از شبکه ولایت، از برنامه زمزم احکام، ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. ان شاءالله که لایق این همه لطف و عنایت و مرحمت شما باشیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.